صبحانه با خبر امروز. افزایش فشارهای بین المللی بر ایران برای پذیرش مسئولیت اعدامهای 67. آمریکا با حمایت از نامه کارشناسان سازمان ملل خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شد. ابراز نگرانی پنتاگون از تحرکات شبه نظامیان متحد ایران در عراق. آیا جمهوری اسلامی در صدد اقدامات تلافی جویانه است؟ ابراز نگرانی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از یک سو، اعلام کاهش آمار مبتلایان جدید از سوی دیگر. بالاخره ایران از کدام کشور واکسن می‌خرد؟ و دهمین سالگرد تولد کودکی که فرصت جشن گرفتن از او دریغ شد. خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی برای راستین مقدم تولد گرفتند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. حمایت آمریکا از درخواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد. کارشناسانی که با امضای نامه جمعی از جمهوری اسلامی خواستند درباره آنچه که در تابستان سال 1367 تقریبا 23 سال پیش رخ داد توضیح داده و مسئولیت آن را بپذیرند. اشاره به ناپدید شدن و اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر کشور. کارشناسان سازمان ملل به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت تکرار تخلفات درخواست تحقیقات بین المللی خواهند کرد. حالا معاون امور دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار یک توییت از جامعه بین المللی خواسته جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش درخواست‌های سازمان ملل درباره حوادث سال 67 کند. اعدام‌هایی که گفته می‌شود شامل بیش از 5000 زندانی سیاسی شد، آن هم تنها در فاصله کمتر از 3 ماه. اما چه شد که طرح چنین خواسته‌ها و هشدارهایی بیش از 2 دهه طول کشید؟ افزایش فشارهایی از قبیل حمایت دولت آمریکا از تحقیقات چه کمکی به روند پرونده خواهد کرد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از مهدی بگی.
فراز روح
نمیخوام. 32 سال است که عده‌ای هر از گاهی اینجا قدم میزنند، اشک میریزند و رود میخوانند.
میسوزد شب در این میان،
سرودی انقلابی که سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر کرد. حالا اما مرثیه ایست زبان حال خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67. گورستان خاوران در جنوب شرق تهران خانه قبرهای بینام و نشان و ویران شده برخی از این زندانیان است. بر اساس برخی برآوردها حدود 5000 نفر بودند که به دستور روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ اعدام شدند. حالا همزمان با روز جهانی حقوق بشر و با علنی شدن نامه کارشناسان سازمان ملل به حکومت ایران در این باره، دوباره صحبت این کشدار گسترده به میان آمده. نامه‌ای که حدود 3 ماه پیش و به طور خصوصی برای حکومت ایران فرستاده شد. حالا سازمان عفو بین الملل این نامه را اقدامی بی سابقه در جهت رسیدگی به این پرونده خوانده.
هشدار دادن که این تخلفات پیشین و ادامه دار میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اعلام کردن که اگر این وضعیت اسفبار و فاجعه بار ادامه پیدا بکنه و مقامات ایرانی به نقض حقوق خانواده ها ادامه بدن، از جامعه جهانی یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی درخواست خواهند کرد که تحقیقات مستقلی رو در خصوص این پرونده نگران کننده و در واقع طولانی مدت تأسیس بکنند.
بعد از انتشار نامه کارشناسان سازمان ملل، رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا، هم در توییتی بر انجام تحقیقاتی مستقل در مورد اعدام‌های سال 67 تأکید کرد. اما اهمیت چنین نامه با تأخیری در چیست؟
در واقع این اولین باره که ما یک نامه 18 صفحه‌ای رو می‌بینیم که به مجموعه تخلفات گسترده، یعنی جرایمی که در این پرونده صورت گرفته، پرداخته. این به خودی خود یک نقطه امیدوارکننده است، به این دلیل که این گزارش‌ها مرجعی هستند برای دولت‌ها و اونها امروز می‌بینن که چه حجم گسترده‌ای از نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی همچنان در مورد این پرونده داره صورت می‌گیره و در واقع این یک جنایت ادامه داره.
مقام های جمهوری اسلامی به ندرت درباره این اعدام ها صحبت کردند. اگر حرفی هم زدند، بیشتر دفاع از تصمیمات خودشان بوده. شاید حرف های مصطفی پور محمدی از اعضای هیئت تصمیم گیرنده در مورد اعدام های 67 جدیدترین این دفاعیات باشد.
مردم ما بمباران شدن، موشک باران شدن به خاطر منافقین. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
سازمان عفو بین الملل میگوید شواهدی درباره دست داشتن شماری از مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های تابستان 67 جمع‌آوری کرده.
تنها راهی که از نظر پیگیری کیفری باقی میمونه اینه که از یک طرف دولت‌هایی که متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی هستن چنانچه متهمین این پرونده در حوزه‌های جغرافیاییشون پیدا بشن، اونها رو دستگیر بکنن و تحت محاکمات کیفری قرار بدن.
فعلا اما سازمان‌های حقوق بشری معتقدند فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی شاید در کاهش فشار بر خانواده‌های این قربانیان مؤثر باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اعدام‌های دهه 60 همچون یک راز سر به مهر باقی مانده. برای واکاوی موضوع همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی مقیم لاهه، هلند. آقای گوریز، معاون وزیر خارجه آمریکا خواستار تحقیق درباره اعدام‌های سال 67 در ایران شده. این خواست‌ها چه تأثیری داره؟ چه نتایجی در بر داره؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. شاید مهمتر از خواسته معاون وزیر خارجه آمریکا، که مهمه البته، ولی مهمتر و تاثیرگذارتر این نامه ای هست که منتشر شده، شما بهش اشاره کردید، و در این نامه در عمل در یک اقدام شگفت انگیز و منحصر به فرد، میدونید 7 گزارشگر سازمان ملل در اصل به جمهوری اسلامی هشدار میدن که ادامه راه در اصل در خصوص کشتار 67 به معنی اعلام این کشتار به عنوان یک جنایت علیه بشریت هست و خواستار این هستند که تحقیقات مستقلی در سازمان ملل انجام بشه هم در خصوص این کشتار. و این خیلی نکته مهمی داره خانم ملکی، به خاطر اینکه در اصل 3 پیام رو میرسونه این موضوع و این گزارشی که هست. حالا اگر فرصت باشه میتونم به این موضوع بپردازم که این 3 پیام در اصلی این گزارش و این
خیلی تیتروار میتونید بهش بپردازین آقای گوریز.
ببینید، اولا یک پیام میرسونه که جنایات در جمهوری اسلامی حتی 30 سال بعد از واقعه پیگیر میشه توسط سازمان حقوق بشری و فراموش نمیشه. این نکته خیلی مهمیه برای بازماندگان و کسانی که این جنایات ها رو انجام میدن. نمونهش کشتار آبان 98 هست. موضوع دیگه اینه که در این نامه که اومده، میدونید، اشاره شده مشخصاً به افرادی که الان در 60 سالگی خودشون هستن، از قوه قضایی، دادگستری، وزیر دادگستری پیشین و امروز، همچنین از اعضای یکی از اعضای مجلس خبرگان. اگر نگاه بکنید به این اسامی، کسانی هستند که در اصل میشه بگیم به سمت رهبری آینده در جمهوری اسلامی در حال حرکت هستند. خب یه هشداریه به جوامع بین الملل که با چه سیستمی ما مواجه هستیم و در نهایت هزینه رو بالا میبره برای کشورهای خارجی به خصوص اروپا و امریکا که دغدغه حداقل گفتاری در خصوص حقوق بشر دارن که اگه در آینده به توافقاتی با جمهوری اسلامی برسن باید مسئله حقوق بشر رو مد نظر قرار بدن.
آقای گوردیز، شما به درستی به نامه گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل که به ایران هشدار دادند اشاره کردید و اینکه این رو جنایت علیه بشریت خوندن. در این نامه آمده که این تخلفات رو تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهد شد. اگر این هشدار محقق بشه، این تحقیقات بین‌المللی چه روندی خواهد داشت؟ به کدام مرجع میرسه؟ اصلا نقطه آغازش چگونه خواهد بود؟
اتفاقا این نکته خیلی مهمیه که شما فرمودید، به خاطر اینی که میدونید جمهوری اسلامی در خصوص کشتار 67 خب طبق همین گزارشات و گزارشات دیگه‌ای که انجام شده هیچ اطلاعی نمیده، هیچ واکنشی نشون نمیده، مقامات پیشین، مقامات امروز و کاملا در سکوت کامل نسبت به این واقعه برخورد میکنه. در این گزارش مهمه، این هفت گزارشگر سازمان ملل که امنستی هم پشتش هست، عفو بین الملل هم پشتش هست، در اصل مطرح میشه که اگر شما اطلاعات کافی رو نظام جمهوری اسلامی، چون نامه ماه سپتامبر فرستاده شده، اگر شما اطلاعات کافی رو در خصوص این کشتار رو ما ندید، مطرح شده چه اطلاعاتی، ما به سمت تحقیقات مستقل و به سمت اعلام این که این یک فاجعه بوده علیه بشریت و جنایت علیه بشریت حرکت میکنیم و این به این معنی هستش که جمهوری اسلامی که سیاست سکوت رو دنبال کرده در اصل فردا در سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و همچنین توسط مجامع حقوق بشری میتونه محکوم بشه به جنایتی رو که دیگه نمیتونم حتی در مورد سکوت بکنه. یعنی سکوت جمهوری اسلامی در اصل راهبردی هست که باعث میشه که کمک کنه به این که این کشتار 67 به عنوان جنایت علیه بشریت خوانده بشه توسط این گزارشگران و نکته بسیار مهمیه. متاسفانه خوشحالم شما بهش میپردازید، برای اینکه به گمان من به خاطر اتفاقات عدیده‌ای که وجود داره در سطح سیاسی ایران به این موضوع مهم کمتر پرداخته شده در این چند روز گذشته.
آقای گوردیز، البته اعدام‌های دهه 60 بخش از نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری هستش. روز گذشته سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در مورد طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرده. واقعا این همه نقض حقوق بشری که در ایران اتفاق میفته، چطور باید دولت و حکومت رو پاسخگو کرد در مورد این همه نقض حقوق بشر؟
نمونهش همین گزارشی هستش که الان در موردش صحبت میکنیم، گزارش سازمان های حقوق بشری دیگه. ولی خب میدونید بیشتر از گزارش و بیشتر از این که این حافظه تاریخی ما ایرانی ها و همچنین واکنشی که وزارت امور خارجه انجام داده، یعنی کشورهای غربی نشون میدن و مدام تکرار این موضوع که در ایران نقض حقوق بشر انجام میشه و این فرقی هم نمیکنه از کدوم طیف باشن، خیلی گسترده هست این نقض حقوق بشر، بیشتر از این نمیشه توقع داشت. آدم باید واقع‌گرا باشه، توقع از این نباید داشته باشیم که فردا در عمل سیاسی تأثیر بذاره. تأثیرشو خواهد گذاشت در آگاهی رسانی به مردم. تا 10 سال پیش شما بهتر از من میدونید که خیلی کمتر در مورد واقعه 67، کشتار 67 صحبت میشد. همچنین الان در خصوص آبان 98 ما پروسه ای رو دنبال میکنیم که کمک میکنه به این جور گزارش ها. از این جهت در آینده تأثیر میذاره از نظر داخلی برای رهبری، عرض کردم خدمتتون، از نظر آگاهی به مردم، همچنین از نظر توافقاتی که در آینده کشورهای بین المللی با ایران قراره که به نتیجه برسونن سرش.
دامون گوریز بود، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند. همانطور که در گفتگو هم به آن اشاره کردم، سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در مورد طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی ابراز نگرانی کرده. در بیانیه این سازمان که پنجشنبه 20 آذر ماه منتشر شده آمده است که در صورت تصویب این مواد، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
هستم.
ابراز نگرانی از تصویب قوانین جدید علیه اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی. ماجرا از این قرار است که مجلس در صدد تصویب طرحی است که به الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی از نگاه جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. این طرح ابتدا در اردیبهشت 1399 در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز در اردیبهشت ماه طرح را با برخی ایرادات به مجلس بازپس فرستاد و آنطور که سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 اعلام کرده، مجلس در آبان ماه سال جاری اصلاحاتی در آن انجام داده. حالا آرتیکل 19 با انتشار بیانیه اعلام کرده که در صورت تصویب مواد جدید این طرح، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، مواد جدید این طرح در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی را که پیشتر هم هدف آزار و اذیت بوده‌اند، صرفاً به دلیل استفاده آنها از حقوق مدنیشان تشدید کنند. بر اساس ماده 1 طرح، بر هر کس که با قصد ایجاد تفرقه، خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی توهین کرده و یا با همان قصد یا علم به ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی دشنام صریح دهد، مجازات‌های سنگینی اعمال خواهد شد. این طرح به ادیان و قومیت‌ها به شکل کلی و بدون مشخص کردن گروه‌هایی که ممکن است هدف تحریک و ترغیب به خشونت و تبعیض قرار بگیرند، اشاره می‌کند. هفته گذشته بود که آمریکا حضور ایران در فهرست کشورهای ناقض آزادی ادیان را تمدید کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اعلام شده بود که ایران به همراه چند کشور دیگر به طور سیستماتیک، مستمر و فاحش به نقض آزادی ادیان می‌پردازند. طبق گزارشی که پیشتر وزارت خارجه ایالات متحده منتشر کرده بود، حکومت ایران در سال 2019 همچنان به آزار و اذیت، بازجویی و بازداشت بهائیان، مسیحیان غیر ارمنی، به ویژه نوکیشان مسیحی، سنی مذهب‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی ادامه داده است. به طوری که فقط در یک بازه زمانی 6 ماهه، دست کم 65 شهروند بهائی در سراسر کشور محاکمه شدند. بهائیان و پیروان عرفان حلقه عموماً توسط حکومت ایران تحت عنوان فرقه‌های زاله یا انحرافی توصیف می‌شوند و معمولاً با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و عضویت در یک گروه غیرقانونی روبرو هستند. بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران محسوب می‌شوند و پس از انقلاب بهمن 57 همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در 4 دهه اخیر بیش از 200 بهائی اعدام شدند و بسیاری دیگر هم به اتهامات عقیدتی به زندان افتادند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما در آستانه سالروز واقعه تاریخی 21 آذر ماه 1325 و آزادسازی بخش‌های شمالی ایران، رجب طیب اردوغان در یک رژه نظامی در باکو شعر آراز آراز را خواند که یادآور جداسازی سرزمین‌های ترک‌نشین شمال ایران است، موضوعی که اغلب با واکنش تند کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها، به خصوص در توییتر.
درست همزمان با سالروز 21 آذر که در تاریخ ایران با از اون با عنوان روز نجات آذربایجان هم یاد شده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک رژه نظامی در باکو در آذربایجان اشاره کرد به ترانه‌ای با عنوان آراز آراز و به جدایی سرزمین‌های ترک نشین از یکدیگر، که این موضوع با واکنش تند کاربرهای ایرانی و فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و اغلب اونها سرزنش کردن آقای اردوغان رو. همینطور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم این صحبت‌ها و این ترانه‌ای که این شعری که رجب طیب اردوغان خوند رو مصداق دخالت در امور کشور دیگه توصیف کرد. اما خیلی از کاربرها از همین منظر گلایه کردند و در واقع انتقاد کردند از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ضعف او در برابر برخی از کشورها. سینا شکوهی نوشته: وقتی که شمال رو به روسیه و جنوب رو به چین بخشیدید، باید هم اردوغان و الهام علیوف چنین خیالاتی به سرشون بزنه و چنین سخنان و شعرهایی رو زمزمه بکنن که حاکی از جداسری یا تشویق به اون هست. پرشیا هم اشاره کرده به امپراتوری عثمانی و گفته رجب طیب اردوغان سودای امپراتوری عثمانی رو در سر داره و با همین روی کرده ایدئولوژی برای گسترش و اعتلای مرزهای ترکیه سعی میکنه که حرکت بکنه و کار بکنه. این همراه شده به تعبیر این کاربر با بیکفایتی حاکمیت جمهوری اسلامی و باعث شده که چنین بلند پروازی ها و زیاده خواهی هایی رو ما شاهد باشیم از طرف برخی افراد از جمله رجب طیب اردوغان. اما احسان بداغی هم در اشاره کرده به کودتای نافرجام 2016 در ترکیه علیه رجب طیب اردوغان و اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اون زمان گفته بود ما تا صبح خوابمون نبود چون نگران وضعیت رجب طیب اردوغان بودیم و گفته امروز اردوغان در رژه نظامی در باکو بیتی از آهنگ آراز آراز رو خوند که برای بسیاری از طرفداران جداسری اسم رمز هست و به نوعی سمبل تجزیه به حساب میاد. کاربر دیگری به نام ساسان آقایی در توییترش اشاره کرده به نقش بی بدیل تبریز و اردبیل در جنبش های سیاسی و اجتماعی 100 سال اخیر به خصوص مشروطه و گفته تبریز و اردبیل در همه تاریخ ایران شریک و همراه بودند و بیشتر وقتها پیش قراول و پرچمدار، باقرخان و ستارخان نگین ملی ایرانند. اگر لازم شود ایمان دارم که چون قیام 21 آذر 1325 که دیروز سال روز اون بود هزاران سردار و سالار ملی از خاک آذربایجان خواهند روید. کاربر دیگری هم اشاره کرده به ضعف سیاست خارجی دوباره در جمهوری اسلامی و گفته که چنین گستاخی هایی و چشم داشتن به خاک کشور دیگر یا حرف های این گونه زدن نشونه انفعال و در واقع ناکارآمدی سیاست خارجی دولت حسن روحانی هست که ضعف نشون داده در برابر کشورهای قدرتمند منطقه و همینطور جهان و چیزی برای دفاع نداره. عبدالله رمضانزاده هم اشاره کرده به نوعی به همین موضوع و اینکه باید یکی به خلیفه عثمانی به تعبیر عبدالله رمضانزاده یادآوری بکنه که آنچه که از ایران جدا شد باکو و بسیاری دیگه از مناطق اون بود که متعلق به ایران بود و در دوره قاجار از ایران جدا شد و به روسیه داده شد.
منابعی در وزارت دفاع آمریکا با اشاره به افزایش سطح آماده باشی شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی در عراق نسبت به اقدام احتمالی این شبه نظامیان علیه نیروهای آمریکایی یا اماکن دیپلماتیک این کشور در خاک عراق ابراز نگرانی کردند. این موضوع همزمان شده با پرواز دو بمب افکن غول پیکر آمریکایی در نزدیکی سواحل جنوبی ایران، موضوعی که از آن به عنوان ارسال پیامی بازدارنده برای ایران یاد شده. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
پرواز دو بمب افکن غول پیکر آمریکایی روز پنجشنبه بر فراز خلیج فارس برای نمایش قدرت به ایران. این دو فروند بمب افکن B-52 طی 36 ساعت پس از ترک پایگاهی در لوئیزیانا بدون توقف اروپا و سپس عربستان سعودی را پشت سر گذاشتند و در نزدیکی قطر در مرز ساحلی ایران دور زدند. پروازی هماهنگ شده با همپیمانان منطقه‌ای آمریکا یعنی عربستان سعودی، بحرین و قطر که با جنگنده‌های خود دو فروند B-52 آمریکایی را همراهی کردند.
استقرار بمب افکن B-52 اچ نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه. سنتکام متعهد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه، توانایی انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه برای دستیابی، حفظ و بهره برداری از خلاقیت، کلید جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است.
این دومین ماموریت بمب افکن‌های غول پیکر آمریکایی است که در طول دو ماه گذشته انجام می‌گیرد. واشنگتن می‌خواهد به همپیمانان خود اطمینان دهد که حمایت نظامی خود را از آنها قطع نکرده و به تهران هم نشان دهد که در صورت لزوم قادر به اعزام بمب افکن‌های خود به منطقه است. همزمان در روز پنجشنبه CNN به نقل از منابعی در وزارت دفاع آمریکا از آماده باش کامل شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خبر داده است. بنابر این گزارش نگرانی درباره اقدام احتمالی این شبه نظامیان علیه نیروهای آمریکایی یا مکانهای دیپلماتیک آمریکا در عراق افزایش یافته.
همه اتاقهای فکر و همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد.
به دنبال ترور محسن فخریزاده، از افراد کلیدی در توسعه هسته‌ای ایران، در هفتم آذر امسال مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در این اقدام متهم کرده و وعده انتقام دادند. جنرال کنس مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، میگوید این ترور موجب تحقیر مقامات ایران شده. او میگوید که ایران به دنبال راهی برای پاسخ به این اقدام است. جنرال مکنزی میگوید از آنجایی که فرایند تصمیم گیری تا اقدام از سوی ایران اغلب آهسته انجام میگیرد و در بیشتر مواقع هم به گفته او کاملا با هم هماهنگ نیستند، احتمالا در حال برنامه ریزی برای انجام آنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که نزدیک بودن اولین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی دلیل دیگری بر نگرانی واشنگتن از تحرکات احتمالی ایران است. فرمانده سنتکام تأکید کرده که واشنگتن قصد دارد تهران را متقاعد کند هر گونه حمله مستقیم یا غیر مستقیم به نیروها یا مواضع آمریکایی به نفع جمهوری اسلامی نیست. در هفته‌های گذشته دونالد ترامپ از مشاوران ارشد خود در کاخ سفید درباره گزینه‌های احتمالی برای حمله به تأسیسات مهم هسته‌ای ایران سوال کرده بود. بنابر گزارش شبکه تلویزیونی CNN، مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که به اعتقاد آنها ایرانی‌ها در روزهای آخر دولت دونالد ترامپ به دنبال درگیری نظامی با این کشور نیستند، بلکه ترجیح میدن صبر کنند و ببینند آیا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا روابط تهران و واشنگتن به کدام سو خواهد رفت. با این حال برخی کارشناسان میگویند که هر گونه خطای محاسباتی از سوی شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی یا حکومت ایران میتواند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به سمت صدور دستور حمله به ایران در آخرین روزهای دولت خود سوق دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید افزایش حملات این کشور به مواضع متحدان جمهوری اسلامی در سوریه کاهش چشمگیر تحرکات و حتی حضور ایران در منطقه را به دنبال داشته. ژنرال آویف کوخاوی گفته ایران به این حملات واکنشی نشان نداده و حزب الله لبنان هم تنها چند تلاش ناموفق داشته. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل ادامه دارد، موضوعی که باعث افزایش فشار بر تهران شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
یک سال است که رئیس ستاد ارتش اسرائیل کار خود را آغاز کرده، اما در همین یک سال آویف کوخاوی با چالش‌های زیادی به خصوص در مرزهای اسرائیل با سوریه روبرو بوده است. اینجا در بلندی‌های جولان تانک‌های اسرائیلی در حال گشت‌زنی در امتداد مرز با سوریه هستند. از ماه گذشته و کشف مواد منفجره در نزدیکی محل عبور نیروهای اسرائیلی در این منطقه، نیروهای نظامی اسرائیل در حالت آماده باش به سر می‌برند. ارتش اسرائیل می‌گوید یک واحد ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه پشت این بمب‌گذاری ناموفق در بلندی‌های جولان بوده و به همین دلیل مواضع نیروهای قدس در سوریه را هدف قرار داده است. سال گذشته و در مراسم معارفه آویف کوخاوی، بنیامین نتانیاهو به مهمترین تمرکز ارتش اسرائیل در ماه‌های پیش رو اشاره کرد.
ما به ایران توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر از سوریه خارج شود، چرا که ما به سیاست‌های تهاجمی خود ادامه خواهیم داد، همانطور که پیشتر وعده داده بودیم، حمله‌های بی‌امان و بدون واهمه.
حالا پس از گذشت نزدیک به یک سال از این هشدار بنیامین نتانیاهو، رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید که افزایش حملات هوایی کشورش در سوریه به کاهش فعالیت‌ها و حضور ایران در منطقه منجر شده است. آویف کوخاوی مدعی شده که ایران به حملات متعدد اسرائیل در سوریه واکنش نشان نداده، پایگاه و قرارگاه‌هایش را در منطقه دمشق پایتخت سوریه خالی کرده و راه‌های زمینی و مسیر هوایی انتقال تسلیحات از ایران با عبور از عراق و سوریه تا لبنان محدود یا مسدود شدند. مقام‌های ایران درباره تلفات نیروهای خود در سوریه سکوت کردند، اما همچنان می‌گویند که خواستار نابودی اسرائیل هستند.
و رژیم صهیونیستی جدی از بین خواهد رفت.
در این شرایط، تحولات منطقه هم برخلاف خواست مقام‌های جمهوری اسلامی پیش می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود از برقراری روابط میان اسرائیل و یک کشور عربی دیگر خبر داد.
امروز گشایش تاریخی دیگری اتفاق افتاد. دو دوست بزرگ ما اسرائیل و مراکش توافق کردند که مناسبات کامل دیپلماتیک برقرار کنند. گشایشی بزرگ در صلح خاورمیانه.
در گفتگوهای هفته‌های اخیر میان واشنگتن و پادشاهی مراکش، رباط به شرط به رسمیت شناختن حاکمیتش بر صحرای غربی که ساکنان آن خواهان استقلال سیاسی هستند، حاضر به اعلام موافقت با عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شد. موضوعی که از سوی آمریکا پذیرفته شد. مراکش چهارمین کشور پس از امارات متحده عربی، بحرین و سودان است که در کمتر از 3 ماه اخیر با اسرائیل رابطه برقرار می کند. احتمال داده می شود که دونالد ترامپ پیش از پایان ریاست جمهوریش سعی کند تا عربستان سعودی را هم به برقراری رابطه با اسرائیل راضی کند. جارد کوشنر، مشاور رئیس جمهوری آمریکا که اخیراً به عربستان سفر کرده بود، گفته است که عادی سازی رابطه میان عربستان و اسرائیل هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. موضوعی که می تواند ایران را برای تغییر سیاستهایش علیه اسرائیل در منطقه تحت فشار بیشتری قرار دهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک ناهماهنگی و ضد و نقیض‌گویی دیگر مسئولان ایران، در حالی که معاون مرکز سلامت وزارت بهداشت ایران نسبت به روند سعودی ابتلا به کرونا هشدار داده بود، سخنگوی این وزارتخانه از کاهش موارد ابتلا به کمتر از 10,000 مورد تازه طی 24 ساعت گذشته خبر داد. در همین حال پایین بودن میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران نسبت به سایر نقاط کشور هم باعث افزایش نگرانی ها شده. از سوی دیگر در حالی که چندین کشور برای دریافت واکسن با شرکت‌های مختلف قرارداد بستند، هنوز تکلیف ایران روشن نیست و مقامات بدون اشاره به نام شرکت یا کشور سازنده واکسن از عقد قرارداد برای خرید واکسن خبر دادند. دلیل این همه عدم شفافیت، آن هم وقتی جان انسان‌ها در میان است، چیست؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت ایران مدعی است که بعد از 3 هفته از آغاز طرح جامع محدودیت‌های پنجگانه کرونایی در آذر ماه، کووید 19 در ایران سیری نزولی پیدا کرده است.
تقریبا میشه گفتش که آمار مبتلایان، البته به دلیل تست های بالایی که انجام شده، بالاخره همچنان سیر صعودی رو داره، ولی خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی ها کاهش پیدا کرده.
هفته پیش تعداد زیادی از شهرهای قرمز کرونایی به نارنجی تغییر رنگ دادند. 126 شهر از جمله پایتخت. با این حال دیروز مقامات دولت ایران اعلام کردند که در هفته 4 آذر ماه محدودیت‌های ترددی و شبانه همچنان پابرجا خواهد بود و بازرسی از صنف‌های مشمول محدودیت ادامه خواهد داشت. با اینکه دولت حسن روحانی به اثر بخشی محدودیت‌های کرونایی خوشبین است، اما رسانه‌های داخل ایران از شلوغی بازارها در بعضی شهرها و تأثیر معکوس محدودیت‌ها خبر می‌دهند. در هفته‌های پیش بحث خرید و تولید واکسن ایرانی بالا گرفت. صحبت‌های ضد و نقیض مقامات ایرانی در مورد برنامه واکسیناسیون در ایران بسیاری را به دولت بی‌اعتماد کرده است. از طرح تولید واکسن ایرانی توسط وزارت بهداشت و اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد عدم امکان خرید واکسن به دلیل تحریم‌ها تا اعلام خبر عقد قرارداد خرید واکسن کرونا توسط حسن روحانی.
و ما دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال می‌کردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها، دیروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای من قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی انشالله.
البته آقای روحانی مشخص نکرده از چه کشوری قرار است واکسن ها خریداری شود.
یعنی بعضی ها میگن تأکید دولت و همینطور بانک مرکزی ایران بر ضرورت رفع تحریم برای دستیابی به واکسن و از اون طرف تأکید مخالفان دولت بر اینکه منتظر واکسن ایرانی میمونیم یه نوع ابزار برای موضع گیری درباره انجام یا عدم انجام مذاکره با آمریکا بدل شده.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی کش و قوس حفظ یا حذف محدودیت‌های کرونایی ادامه دارد. از اوایل ماه دسامبر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی به بعضی از اصناف اجازه فعالیت دادند. اما با بالا رفتن میزان ابتلا به کرونا این سیاست در حال بازنگری است. ازدحام جمعیت در مراکز خرید که حال و هوای کریسمسی دارند و میخانه ها باعث نگرانی شده است. شمار مبتلایان به کرونا در بریتانیا، اولین کشوری که شهروندانش واکسن فایزر دریافت کردند، در حال نزدیک شدن به مرز 1,800,000 نفر است. در اسپانیا تعطیلی شهرها در ماه‌های گذشته باعث شده که فعلا کرونا روندی نزولی پیدا کند. اما رفع محدودیت‌ها و تجمعات بسیاری از شهروندان را نگران کرده. با اینکه برنامه واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام شده است، اما انتظار می‌رود کرونا حداقل تا پایان زمستان در نیمکره شمالی روندی صعودی را طی کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما برگزاری مراسم دهمین سالگرد تولد بدون حضور صاحب مراسم راستین مقدم قرار بود شمع‌های کیک تولد 10 سالگیش را فوت کند اگر موشک های پدافند هوای سپاه جانش را نمی گرفت. راستین مقدم و مادرش شکیبا از جمله مسافران هواپیمای اوکراینی بودند که 11 ماه پیش با موشک های سپاه سرنگون شد. حالا پدر راستین به یاد فرزند و همسر از دست رفتهش برای پسرش تولد گرفته، مراسمی که به یادمانی برای همه قربانیان آن پرواز تبدیل شد. گزارش بهرنگ رهبری از تورنتوی کانادا رو با هم ببینیم.
تولدهایی که از راه میرسند و آتش به جان خانواده بازماندگان هواپیمای اوکراینی میزنند. این بار راستین مقدم که تا ابد 10 ساله ماند و غم بزرگی را بر قلب پدر بزرگش، همبازیش، معلمانش و البته پدرش گذاشت. اکنون به جای هیاهوی کودکانه در این جشن تولد کسانی را میبینیم که برای دلداری به شاهین مقدم آمدند. اگر گریه امانشان دهد محوطه که پشت سر من میبینین محل بازی راستین مقدم بوده، پسر بچه‌ای که جون خودش رو با موشک های سپاه پاسداران از دست داد. شاهین مقدم پدرش به یاد راستین و همسر شکیبا دو نهال در این محوطه کاشته.
امروز که میدونی تولد دهمین سال راستینه، اول من میخواستم فقط خودمون همین در واقع فامیل و دوستای نزدیک باشیم، ولی کن دیگه دوستا همه اصرار کردن که بذار مردم شرکت کنن. این آدمی نیست که اختصاصی باشه، اینا تمامی 170 نفر متعلق به همه. اون دو شرخه من بود، همیشه راستین میگفتش که داد کی دو شرخه تو من سوار شم، کی من میشه؟ گفتم که تو بذار اول پات به این برسه بعد مال تو. تو باید دو شرخه که چیزی نیست پسر، تو فقط بذار برسی اینجا تا پات بهش برسه، هر کاری دلت میخواد میتونی باش بکن. همه این خونه به رنگ همش خاطره هست. این دیواره رو با شکیباس درست کرد، همین دیوار کوچولو که اینجا میبینیم ما خودمون همینجا رو ساختیم.
جای خالی راستین و شکیبا در این خانه پر نمی شود. شاید دادخواهی بتواند از بار غم اندکی بکاهد. بهرنگ رهبری، تورنتو، کانادا.
فاطمه خیشوند معروف سحر تبر از صدور حکم محکومیت 10 سال حبس خود خبر داد و گفت به این حکم اعتراض کرده است. خانم تبر مهر ماه 1398 به اتهام معاونت در افساد فی الارض بازداشت شد. او که در حساب اینستاگرامش نزدیک به 500,000 دنبال کننده داشت، با انتشار عکس‌های متفاوت از خودش که اغلب یا گریم داشتن یا با فتوشاپ دستکاری شده بودند مشهور شده بود. شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی اواخر مهر ماه سال گذشته فیلمی از اعترافات او پخش کرد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند. آقای احمدی نیاز، بهتره با این سوال شروع کنیم که اصلا واقعا در پرونده خانم تبر جرمی اتفاق افتاده؟
در واقع وقتی که بخوایم موضوع و پرونده رو مورد بررسی قرار بدیم، هیچ گونه جرمی در این پرونده واقع نشده. جمهوری اسلامی ایران مدتی است که با شاخهای اینستاگرامی داره برخورد میکنه و وقتی که ما همین موضوع خانم سحر رو مورد کنکاو حقوقی قرار دادیم، هیچ جرمی برای ایشون واقع نشده. اتهاماتی که برای ایشون مطرح شده 4 اتهام کلی و مبهم هست. هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون یا عناصر تشکیل دهنده هیچ کدوم از این 4 جرمی که برای وی در نظر گرفتن واقعیت پیدا نکرده و اساسا محقق نشده. سحر تبر فقط تعداد بسیار وسیعی از فالوورها را سمت خودش جلب و جذب کرده بود و از این طریق امرار معاش میکرد که یک امر قانونی از در تمام کشورهای جهان این چنین هست. اما متاسفانه نوع سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران این مسئله را تاب نیاورد و برخورد با وی در دستور آقایان قرار گرفت که منطبق با قانون نبود.
آقای احمدی نیاز، البته این حکم هنوز قطعی نیست، اما زمانی که او به قول مقامات جمهوری اسلامی مرتکب جرم شده بود کمتر از 18 سال داشت، آیا او باید در دادگاه اطفال دادگاهی میشد یا دادگاه انقلاب که در حال حاضر دادگاهی شده؟
زمان ارتکاب جرم وی زیر 18 سال بود، کودک بوده و نوجوان بوده. اون زمان این اقدامات رو انجام میداده که وفق خود قواعد دادرسی کیفری زمان ارتکاب جرم ملاک عمله، نه زمان دستگیری. زمان دستگیری وی مهر ماه بوده که اون زمان تازه وارد 18 سالگی شده بود، ولی زمان ارتکاب جرم در زمان نوجوانی وی بوده که میبایستی در دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال مورد رسیدگی قرار میگرفت. اما متاسفانه ما شاهد مسئله بودیم، پرونده وی رو به دادگاه انقلاب شعبه 28 به تصدی قاضی مقیسه ارجاع دادن که خود قاضی مقیسه خود را عین قانون میدونه و بدون توجه به ایرادات و صلاحیت دادگاه وارد رسیدگی شد و وی را به اشد مجازات محکوم کرده است. اساسا 10 سال حبس برای این دختر نوجوان واقعا شرم‌آور و وفق اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها هیچ کدوم از اینها نمیتونه وصف مجرمانه برای این دختر در پی داشته باشه.
برخور باز هم تکرار میکنم که این حکم قطعی نیست و خانم تبر روی اون اعتراض کرده، اما به غیر از این حکم خانم تبر یک بار هم در آغاز دستگیری مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. آیا این حکم با جرمی که جمهوری اسلامی مدعی است که این خانم انجام داده آیا همخوانی داره؟
شما در نظر بگیرید اعترافاتی که وی در مقابل دوربین قرار میگیره یک امر سیستماتیک و از قبل برنامه ریزی شده هست که ایشون بیاد در اونجا اعلام ندامت بکنه. این بخشی از سیستم شکنجه مصرح در اصل 38 قانون اساسی ایران هست و تمام اصارات وی در طول رسیدگی نمیتونه مبنای تصمیم گیری دادگاه قضایی قرار بگیره. بنابراین شیوه تشکیل پرونده برای وی، نحوه محاکمه، نحوه اقرار و اعتراف گیری از وی هرگز منطبق با قوانین مصرح در خود داخل ایران هم نیست. اما متاسفانه به علت نبود حاکمیت قانون و عدم استقلال قضایی، خانم تبر از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبود، این چنین ستمگرانه مورد این حکم قرار گرفت. ولو اینکه این حکم هم قطعیت پیدا نکرده، اما همین چهار عنوان اتهامی و یا اینکه مدت ایشون در بازداشت موقت بود، بله، اصلا نمیتونه چنین فردی در بازداشت موقت قرار بگیره. بنابراین این حکم، روند رسیدگی و شیوه تشکیل پرونده هرگز منطبق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و رویه قضایی قانونی در ایران و اصل صلاحیت قانونی قرار نمیتونه بگیره.
البته خودشون گفتن از چهار اتهامی که به ایشون وارد شده، از دو اتهام تبرئه شدن. حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری در هلند. هشدار رئیس برنامه جهانی غذا درباره ابعاد بی سابقه گرسنگی. او میگوید 270 میلیون تن در آستانه گرسنگی قرار دارند. رئیس برنامه جهانی غذا این موضوع را در مراسم دریافت جایزه نوبل صلح اعلام کرد. امسال این نهاد وابسته به سازمان ملل به دلیل تلاش‌هایش برای مقابله با گرسنگی و قحطی جایزه نوبل صلح را به خود اختصاص داد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
گرسنگی، بحرانی جهانی که با جنگ، آوارگی و پناهجویی، تغییرات اقلیمی و همه‌گیری ویروس کرونا به فاجعه‌ای بشری تبدیل شده است.
خبز فقط.
برنامه جهانی غذا، شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد و بزرگترین نهاد انسانی جهان در زمینه مبارزه با این بحران است که 2 ماه پیش به عنوان برنده نوبل صلح امسال معرفی شد و روز پنجشنبه در مراسمی از راه دور این جایزه را دریافت کرد.
برای من افتخار بزرگی است که به نمایندگی از کمیته نوبل نروژ جایزه نوبل صلح سال 2020 را به برنامه جهانی غذا تقدیم کنم که در اینجا توسط مدیر اجرایی آن آقای دیوید بیسلی نمایندگی می شود. آقای بیسلی، گرمترین تبریکات من را بپذیرید و از شما می خواهم که از طرف برنامه جهانی غذا برای دریافت مدال نوبل و لوح افتخار جلو بیایید.
Thank you. My goodness.
آقای بیسلی که به خاطر شیوع ویروس کرونا در دفتر خود در روم ایتالیا این جایزه را دریافت می‌کرد، به وضعیت گرسنگی در جهان اشاره کرد.
این جایزه صلح نوبل بیش از یک قدردانی است. این یک فراخوان برای اقدام است. به خاطر جنگ‌های متعدد، تغییرات آب و هوایی، استفاده گسترده از گرسنگی به عنوان یک سلاح سیاسی و نظامی و یک بیماری همه‌گیر که شرایط را به شکل تصاعدی بدتر کرده است، 270 میلیون نفر انسان در معرض گرسنگی قرار دارند. ناکامی در برطرف کردن نیازهای آنها باعث شیوع فراگیر گرسنگی می‌شود که وضعیت حاصل از کووید را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. و اگر این به اندازه کافی فجیع نیست، حیات 30 میلیون نفر از آن 270 میلیون نفر 100% به ما وابسته است.
بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، در حال حاضر از هر 9 نفر انسان در جهان یکی غذای کافی برای خوردن ندارد. برنامه جهانی غذا در سال 1961 تأسیس شد. در سال 1973 اولین هواپیمای حامل کمک‌های غذایی محموله خود را در چاد تخلیه کرد. این سرآغاز راهی دشوار و طولانی بود. از آن تاریخ هر جا که گرسنگی و قحطی بود، از اتیوپی و میانمار گرفته تا سوریه و یمن، نیروهای این سازمان حضور گسترده و فراگیر داشتند.
امیدوارم این جایزه فراخوانی باشد برای همه مردم جهان تا برای کمک به کسانی که تا حد مرگ با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند اقدام کنند. امیدوارم این جایزه فراخوانی باشد برای میلیاردرها تا پا پیش بگذارند. امیدوارم این فراخوانی باشد برای مردان و زنانی که جنگ و تنش می آفرینند. این فراخوانی برای پایان دادن به جنگ هاست. این تنش های دستساز بشر. اگر بتوانیم جنگ را خاتمه دهیم، خواهیم توانست بر گرسنگی فائق آییم.
برنامه جهانی غذا سالانه به 97 میلیون انسان در 88 کشور جهان امداد رسانی می کند و در این راستا با مشکلات مالی فراوان روبروست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در این روزهای پر از خبرهای جنگ و بیماری، گذری کنیم به دنیای کتاب و از یک نویسنده ژاپنی صحبت کنیم. کنزابو روئه که برنده جایزه نوبل ادبی سال 1944 است. از او به عنوان یکی از خلاق‌ترین نویسندگان معاصر جهان هم نام برده میشه. رمان گریه آرام که حبیب گوهری راد در ایران اونو ترجمه کرده از مهمترین آثار این نویسنده ژاپنی است. برای بررسی آثار او همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، چه شاخصه‌هایی آثار کنزابورا رو متمایز می‌کنه؟
کنزابورا که همونطور که گفتین یکی از خلاق‌ترین و مشهورترین نویسندگان جهان هستش، در واقع در سال 1935 به دنیا آمده. آثار او دوره‌های گوناگونی رو در بر می‌گیره، از دوره‌ای که به تجربیات خودش رو از زندگی در روستاهای ژاپن به ادبیات برکشید، بعد از دوره‌ای که بحران‌های سیاسی و اقتصادی ژاپن رو به ادبیات برکشیده و بعد البته تونسته اینا رو طوری به ادبیات بر بکشه که مسائل اون جهانی بشه، با زبان استعاری گاهی به تصویر میشه. از شاخص‌های مهم آثار او یکی تصویرسازی‌های قوی هستش از جهان و عناصر و مؤلفه‌های جهان ما و از انسان. در جهانی که در اون زندگی میکنیم رو با واقعیت افسانه در هم میآمیزه و تصویری از شرایط بشری به دست میده، از موقعیت بشری. خود او میگه من درباره منزلت بشریت مینویسم. گروپاشی آثار او هستش که خب تلخ هست و در این حال او زبان سری و عریانی داره. بنیاد نوبل در اون به اصطلاح اعلامیه که میده که چرا این نویسنده جایزه نوبل میگیره، که همونطور که شما گفتید او گرفته، نوشته که کسی که با نیروی شعرگونه جهانی را خلق میکند که در آن زندگی و افسانه در هم میآمیزد تا تصویری حیرت انگیز از مخمصه ها و درگیری های انسان معاصر خلق کند. و این درست یکی از شاخه‌های اصلی کار این نویسنده هستش.
از گریه آرام که نام رمان این نویسنده هست بگیم. آقای سرکوهی، این داستان چه روایت و چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
گریه آرام شاید مشهورترین اثر او باشه در یا همچنین پرفروش و بسیار هم با استقبال خیلی خوب منتقدان و کارشناسان ادبی روبرو شده. عنوان اصلی داستان در زبان ژاپنی هست بازی فوتبال و اولین سال مانن، که این برمیگرده به به تمهای داستان، چون در داستان ما میبینیم که یکی به اصطلاح جوانانی که میخوان شورش بکنن علیه اون چیزی که قدرت میپندارن، اینا یک تیم فوتبال تشکیل میدن، در پوشش تیم فوتبال تمرین نظامی میکنن برای شورش خودشون. و بعد هم اون اولین سالمان برمیگرده به بخش مهمی از داستان و البته تاریخ ژاپن، که روستاییان علیه افزایش مالیات بر خودشون شورش کردن. چندین شورش شد در سالهای گوناگون که بخش مهمی از تاریخ ژاپن هست. در این رمان ما در قالب داستان زندگی دو برادر که کاملا هم با هم متفاوت هستند، یکی آرام است و یکی شورشی و سرکش و همجان شکن، بخشی از تاریخ ژاپن رو میبینیم. در این داستان نویسنده به اصطلاح زندگی پیچیده و لایه‌های پیچیده آدمی رو تصویر میکنه. امیدها، سرخوردگی‌ها، آرزوها و دغدغه‌های بشر امروز رو، ناامیدی، خشونت، عشق هست. و یکی از تم‌های اصلی این رمان ساخت به اصطلاح تحلیل ادبی ساختار قدرت است. هم قدرتی که بر مبنای نژادی شکل میگیره، هم قدرت به اصطلاح که بر مبنای مالکیت زمین‌های بزرگ شکل میگیره، قدرت فئودالی سبب شورش دهقانان میشه. و همچنین در مقابل به اصطلاح این قدرت‌ها نویسنده به اصطلاح طغیان رو نشون میده و اینکه چگونه آدمی طغیان میکنه و این طغیان ها به چگونه به ثمر نمیرسه یا راهی میرسه. و در واقع قهرمانان در جستجوی این هستند که توضیحی برای وجود خودشون در این جهان و برای این جهان بیابند.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما چیم.
و باز هم نوبت میرسه به مروری بر رسانه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
ماجرای واکسن کرونا هم در ایران خودش به یک ماجرا و داستان مفصلی تبدیل شده. مقام های جمهوری اسلامی در ماهای گذشته بارها گفتن که در حال تولید واکسن هستند. حالا همه دنیا در حال آغاز واکسیناسیون کرونا هست و در ایران مقام های جمهوری اسلامی تازه میگن که برای خرید واکسن چه برنامه هایی رو قرار است اجرا بکنن. روزنامه سپید به همین مناسبت اظهارات یکی از استادان دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رو منتشر کرده که گفته ما در مقابل یک معادله چند مجهولی هستیم. آقای مسعود یونسیان این نکته رو بیان کرده و تاکید کرده که این معادله چند مجهولی بخش عمدش به اظهارات متناقض مقام‌های رسمی به ویژه حسن روحانی وزیر بهداشت رئیس کل بانک مرکزی مربوط است که اظهارات متناقضی در این زمینه بیان کردن. بعضی ها از این مقام‌ها از جمله رئیس بانک مرکزی گفته بود که ما مشکل داریم در ارسال پول برای خرید واکسن. اما پیش از این گزارشی که روزنامه سپید منتشر کرده در شماره چهارشنبه همین روزنامه مصاحبه‌ای منتشر شده با آقای ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران، یعنی کل شرکت هایی که دارو وارد میکنند در ایران اتحادیه دارن و ایشون رئیس این اتحادیه. بنابراین از جزئیات فعالیت شرکت های داروسازی و واردات دارو در ایران خبر داره. گفته که امکان انتقال عرض واکسن کرونا وجود داره. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که در حال حاضر هم به رغم همه شعارها و حرفایی که زده میشه هیچ مانعی برای خرید دارو حتی از شرکت‌های آمریکایی وجود نداره. حرفای آقای ناصر ریاحی از رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته که ما ماهانه حدود 100 میلیون یورو از بانک مرکزی شرکت‌های مختلف واردات دارو میگیرن و شرکت و داروها و واکسن‌ها و انواع مختلف تجهیزات پزشکی رو از کشورهای اروپایی و همچنین شرکت‌های آمریکایی حتی ایشون گفته ما خریداری می‌کنیم و وارد کشور می‌کنیم. تأکید کردی که اگر اظهارات مقام‌های دولتی درست بود در این صورت در حال حاضر یک بحران بزرگی در زمینه دارو در ایران وجود داشت، اما ایشون گفته چنین مشکلی درباره دارو و خرید واکسن وجود نداره، بلکه ایشون تأکید کرده مشکل اصلی همین سیاست‌گذاری‌های نادرست هست، از جمله اینکه از سازمان بهداشت جهانی مقداری واکسن تحویل 70 چند کشور داده میشد به شرط اینکه در زمان تولید واکسن و تحقیقات مربوط به اون پیشخست ها رو واریز میکردن. سهم ایران 52 میلیون دلار بوده که حدود 16 میلیون دلار باید در قسط اول پرداخت میکرده چند ماه پیش و تا کنون چنین پولی پرداخت نشده. یک گزارشی هم روزنامه جهان صنعت منتشر کرده با عنوان ارقام موهوم نفتی. اشاره این گزارش به بودجه است که در بخش نفت لایحه بودجه سال 1400 هست که دولت در نظر گرفته 2,300,000 بشکه نفت در روز بفروشه. روزنامه جهان صنعت نوشته که در سال 97 قرار بوده که حدود 2,300,000 بشکه بفروشن، اما در عمل در اون سال تونستن به نوشته این روزنامه 1,400,000 بشکه نفت بفروشن و درآمدشون به جای 51 میلیارد دلار 44 میلیارد دلار بوده. در سال 98 به نوشته جهان صنعت قرار بوده 1,300,000 بشکه نفت بفروشن که فقط 500,000 بشکه در روز تونستن بفروشن و درآمد به جای 24 میلیارد دلار 16 میلیارد دلار بوده. البته این آماری است که باز مقام‌های خود جمهوری اسلامی میدن و نهادهای مختلف در اصل فروش نفت حتی روزنامه جهان صنعت هم بهش اشاره کرده که بسیار کمتر از این هست و بنابراین این روزنامه نتیجه گرفته که در سال آینده هر تحولی هم اتفاق بیفته باز امکان این که دولت بتونه 2,300,000 بشکه در روز بفروشه وجود نداره. در نتیجه بخش بزرگی از لایحه بودجه و درآمدهای پیش بینی شده در اون محقق نخواهد شد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.